الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا لعلک وجدتنی فی مقام الكاذبین فرقبتنی و لعلک رعیتنی غیر شاکر لنعمائک فحرمتنی. در ادامه سببهایی که وجود مقدس امام سجاد ارواح له الفدا شمارش کردم برای غفلت، سستی، تنبلی در عبادت و بیحال عبادت رو انجام دادن، این که من تو مقام کاذبی، ببینید وقتی میفرمد وجد تنی من الکاذبی، ولی تعبیر اینجا این است که فی مقام الکاذبی، یعنی تو این ورط افتادن که انسان بخواد وقایع رو خلافش رو انتقال بده و اخبار کنه لذا دور میشه، یا این که غیر شاکر لنعما باشه لذا اینجا هم سبب حرمان میشه، چون لئن شکرتم لعزیدن نکن، لذا ما باید همیشه اون قسمت‌هایی رو که بهمون الله تعالی تبارک عنایت کرده نسبت بهش چشم بینا داشته باشیم و زبان شاکر انشالله تعالی. تقبل الله تعالی اعمالکم به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. تعارض الاستصحابین و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول التي اختلف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع کما یظهر بالتتبع. بحث در تعارض بین دو استصحاب رسید، تعارض بین استصحاب با براءت، با احتیاط، با تأخیر بحث شد، گذشت به فضل الهی. اما تعارض بین دو استصحاب که بارها تو مطالب قبل میگفتیم انشاءالله تعالی خواهد آمد، مرحوم شیخ انصاری میفرمد که کلام در تعارض استصحاب هست. خب شما میدانید که بارها تقدیم محضر کردیم مرحوم شیخ انصاری حکومت و ورود رو از اقسام تعارض نمی دانه. لذا اگر اینجا رجوع کنید به مرحوم صاحب بحر ازمام الله تعالی علیه جلد 1 جلد 8 صفحه 181، ایشون فرمودن منظور از این تعارض مجرد و تقابل است فی اول الامر، در نگاه اولی یه نوع تقابلی احساس میشه که این تقابل المجامعه مع الورود و الحکومه ایزن، وگرنه مرحوم شیخ انصاری که حکومت و ورود رو از اقسام تعارض نمی داند، بارها دیدیم تصریحاتش رو شنیدیم، لذا این تقابل اول امریست و مسئله مهمیست، اختلاف انظاریست. انشاءالله تعالی در همین مباحث مواردی از اختلاف انظارها خواهد آمد، رابطه ها خواهد آمد که خواهیم دید. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه اول بیان میکنن رابطه بین دو استصحاب رو که اینا چند قسم میتونن باشن. البته همونجوری که صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه تصریح فرموده بخوایم تقسیم کنیم بیش از این تقسیماته، ولی حالا بر اساس کتاب مرحوم شیخ انصاری به چند ملاک تقسیم رو بیان کردن. ملاک اول این که این دوتا استصحاب موضوعی باشن یا حکمی باشن یا یکی موضوعی دیگری حکمی، از این حیث این استصحاب جاری در موضوع باشد، این استصحاب جاری در حکم باشد، یا مختلف یکی موضوع یکی حکم. این یه حیث تقسیم. استصحاب در مستصحب وجودی باشد یا مستصحب عدمی باشد، این هم یه حیث دیگه، یا یکی وجودی یکی عدمی باشد. در موضوع واحد باشن، به تعبیر مرحوم آخوند در دوره 414 یعنی مربوط به واقعه واحده باشد که به دو اعتبار، به اعتبارن یه استصحاب جاری بشود، به اعتبار دیگه یه استصحاب دیگه. لذا واقعه واحده به اعتبارن که به یک اعتبار یک استصحاب جاری بشود، به یه اعتبار دیگه نگاه کنیم استصحاب دیگری، اون وقت با هم دیگه تقابل کنن. یا اینکه نه دو موضوع باشن، در دو موضوع مختلف باشن و با هم دیگه تعارض کنن. ملاک تقسیم بندی دیگه این که این تعارض، تعارض به انفس هما باشد، یعنی خود دوتا مستصحب به گونه ای هستند که وقتی استصحاب می شود سبب تعارض می شود. این خاصیت خود مستصحبین است. یا به واسطه امر خارج باشد، خود دوتا مستصحب با همگی مشکلی ندارند، بلکه وجود یک امر خارجی به تصریح جناب اوسط جلد 6 صفحه 171 یعنی لوجود علم اجمالی باشد. که شما رفقای عزیزم الان تمام این عناوین تقسیم بندی که من خوندم ذهن شریفتون هست، ما واسه تمام اینها قبلا مثال دیدیم، تا دلتون بخواد برای هر کدوم از اینها برگردید از صفحاتی که این بحث استصحاب شروع شد، میبینید پر از تقریراتتون و متن کتاب پر از مثال ها واسه این تقسیم بندی هست. اوغ الا غیر ذالک که میشود به وجوه دیگری تقسیم بندی کرد. حالا بر اساس اینکه اینها در کتاب آمده، ما هم به تبع محشین برای اینها مثال هایی رو ذکر میکنیم، گرچه قبلا عرض کردیم مثال های اینها گذشته. برای اونجایی که جاری بشن دو تا استصحاب در موضوع، خب رفقای عزیزم کتابتون رو صفحه 239 رو بیارید. 239 منها ما ذکره و جماعتون، یه مثالش میتونه همون مثال باشد، مثال اول صفحه 239، پدریست مسلمان میدانیم میمیرد، از اون طرف فرزندیست که کافر بوده است، ولی نمیدانیم که اسلام آوردنش متأخر از موت پدر بوده که در این صورت ارث نبرد، یا اسلام آوردنش متقدم بر موت پدر بوده که ارث ببرد. خب اینجا تو اون صفحه 239 چی عرض کردیم؟ گفتیم در این صورت شما میتونید مثلا استصحاب بقای حیات مورث کنید الهین اسلام وارث. خب این استصحاب بقای حیات، حیات یه موضوع دیگه. از اون طرف شما میتوانید مثلا استصحاب عدم اسلام وارث رو بکنید، استصحاب بقای کفر اون وارث رو بکنید. اینا همه چیه؟ اینا موضوعات هست. اونجا 239 مثالش رو دیده بودیم، مباحثش رو خونده بودیم. یا همون 239 رو ببینید، منهای دوم 239 گفتیم مقداری آب کر داشتیم، ازش مقداری آب برداشتیم، فی کرن که وجد فیه نجاستتون، میدانیم نجاستی هم لباس نجسی هم افتاد در این کر، لا یعلم سبقها علی الکریه یا تأخرها عن الکریه. ببینید اونجا چی نوشت؟ فانهم حکموا بان استصحاب عدم الکریه، استصحاب عدم کریت. خب این موضوع یا حکم عدم کریت، اون موضوع دیگه و یه موضوع عدمی هم هست، عدمی.
استصحاب عدم کریت قبل الملاقات این معارضون به استصحاب عدم ملاقات قبل الکریت. خب استصحاب عدم ملاقات، خب ملاقات و عدم ملاقات هم یه موضوع دیگه. شما اینا رو مثالاشو دیده بودیم، این واسه دوتا موضوع. خب مثال برای دو حکم که خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در همین بحث خودمون صفحه بعد 394 برای همین میشه مثالی رو از اونجا بیان کرد. ببینید رفقای عزیزم، ما آب قلیلی داریم طاهر، شک میکنیم در بقاء طهارتش. از اون طرف صوب نجسی رو داریم، حالا تو صوب نجس یعنی صوب متنجس که با این آب قلیل شستی. خب ببینید شک میکنیم در بقای نجاست اون صوب. الان یه استصحاب حکمی داریم برای ما، استصحاب طهارت، طهارت الماء، و یه استصحاب حکمی داریم برای اون صوب، استصحاب نجاست. خب ببینید الان این دوتا خدمت شما هست شد که حکم بودن، که البته نتیجهش هم میشه تقابل. چون اگر استصحاب طهارت ما رو بکنیم نتیجهش میشود پس این لباسی که با این آب طاهر شسته شده است پاک میشود. اگر استصحاب نجاست بکنیم نتیجهش میشود نجاست صوب. لذا این دوتا با همگه تقابل دارن، یکی وجودی یکی عدمی. این رو هم قبلا دیده بودیم رفقای عزیزم. صفحه 197 کتابتون رو بیارید، 197. ببینید بحث فاضل تونی جلد مطروع، گفتیم در بیابانی در راهی جلد مطروعی است، شک میکنیم در طهارت و نجاستش، استصحاب طهارت کنیم، بگیم یک زمانی این پوست بر روی حیوان زنده بود، پاک بود، استصحاب طهارت کنیم، و استصحاب عدم تزکیه. ببینید استصحاب طهارت حکمیه، استصحاب عدم تزکیه موضوعیه. خب اینو خونده بودیم یادتونه مرحوم شیخ انصاری صفحه 199 والحاصل ان التزکیه سبب للحل والطهاره فكلما شك في او في مدخليه شيء في فاصالت عدم تحقق سبب شرعی، یعنی اصالت عدم تزکیه حاکمتون علا اصالت العل و طهاره، حکومت دارد. خب همونجوری گفتیم چون رابطه سببی و مسببیه، تا الان تا دلتون بخواد ما مورد داشتیم هی گفتیم اینا سببی و مسببیه و استصحاب سببی حاکم است بر استصحاب مسببی، اصل سببی حاکم است. خب الان رسیدیم بحثش، لذا تمام اون موارد رو کافی شما تقریراتتون یه دگمه رو بزنید، موارد رو بیارید اینجا یادداشت بکنید. این مختلفه. مثال برای خدمت شما عرض شود که یکی هر دو وجودی. خب در همین مثالهایی که زدم هر دو وجودی داشتیم، هر دو عدمی. در همین مثالهایی که زدم عدمی رو هر دو تا مثالش رو داشتیم. مختلفاً در همین مثالهایی که زدم یکی وجودی بود یکی عدمی بود، استصحاب طهارت استصحاب عدم تزکیه، یکی وجودی یکی عدمی. کونه ما فی موضوع واحده، دیروز خوندیم مرحوم نراقی صفحه 208 اجلس فی هذا المکان یوم الجمعه الالزوار. ایشون نظر گرچه شیخ انصاری قبول نکرد ولی ایشون که قبول داشت بنابر نظر خودش، تعارض گفت ایجاد می شود، استصحاب عدم ازلی وجوب رو بکنیم، وجوب جلوس، عدم ازلی وجوب جلوس در مقابل استصحاب وجوب جلوس. الان یکی عدمی یکی وجودی و هر دوتا موضوع واحد، جلوس عدم وجوب جلوس، وجوب جلوس اینجا موضوع واحد بود. یا عزیزان دلم، سروران عزیزم، صفحه 221 کتابتون رو بیارید، 221. تو صفحه 221 بحث استصحاب تقدیری، ببینید پاراگراف آخر صفحه 221 را. و قد یکون امرن موجودن علا تقدیر وجود امره، فالمستصحب هو وجود و تعلیقی. مثال رو ببینید، ان العنب کان حرمت ماهی، حرمت ماه عنب معلقتن علا قلیان عنب، فالحرمت ثابتتون، البته علا فرد القلیان، علا فرد. بهشون گفتیم استصحاب تقدیری. اونجا چی نوشت؟ فاذا جف و سار اون عنب ذبیبا فهل یبقا بالاستصحاب حرمت مائهی المعلق علی قلیان؟ آیا ما اگر اومدیم ذبیب رو خدمت شما عرض شود آبش رو جوشاندیم، آیا میتونیم قائل به حرمت ماء ذبیب بشیم البته در فرض قلیان؟ فرمود فیحرم در این صورت عند تحقق القلیان ام لا. لاش چی بود؟ لاش این بود استصحاب کنیم اباحه سابقه لماء الذبیب قبل القلیان، آیا استصحاب اباحه کنیم یا نه استصحاب تقدیری کنیم نتیجهش بشود حرمت ماء الذبیب. یادتونه عده‌ای در اونجا گفتن اینجا موضوع تفاوت کرده، عده‌ای قائل به استصحاب تقدیری نبودن، عده‌ای گفتن عنب و ذبیب با هم فرق کنه. 223 عبارت شیخ انصاری یادتونه نوشت نعم ربما یناقش فی الاستصحاب المذکور تارتن به انتفاع الموضوع و هو العنب و اخرى به معارضته به استصحاب الاباحه قبل القلیان. لطفا این تعابیر رو ببینید، اخرى به معارضه این استصحاب مذکور تقدیری به استصحاب اباحه قبل از قلیان. بل عده اومدن استصحاب اباحه رو در این تعارض مقدم کردن، به چه نکته‌ای؟ به مثل شهره و العمومات از باب مثلا اصل به مرجعات، اصل به مرجعات. اینو داشته باشید، میخوام ازش استفاده کنم. بعد شیخ انصاری چی فرمودن؟ فرمودن لکن الاول لا دخل له فی الفرق بین الاثار ثابتت للعنب و ثابتت له علی تقدیر دون آخر و ثانی فاسدون تعارض. چرا؟ لحکومت استصحاب الحرمه علی تقدیر القلیان علی استصحاب الاباحه قبل القلیان. چرا حکومت داشت؟ گفتیم رابطه رابطه سببی و مسببی است، همینه، از مصادیق همین بحثه. موضوعا مثل این مثال هایی که زدم، یکیش مثلا خدمت شما استصحاب عدم کریت بود، یکیش استصحاب عدم ملاقات بود، ملاقات کریت. اینا دو موضوع هست. تعارض به انفسهما باشد، یعنی مربوط به جایی نباشد که علم اجمالی در کار است، مربوط به خود دوتا مستصحب باشد، یا نه به واسطه امر خارج باشد، به واسطه امر خارج. مثل کجا؟ اینم مثالش رو دیده بودیم، گفتیم منظور از امر خارج یعنی علم اجمالی. اینم مثالش رو دیده بودیم کجا؟ یادتونه میگفتیم که شخصی است که یقین دارد به حدث باطنی، حدث باطنی یعنی طهارت ندارد، وضو نگرفته، و از اون طرف یقین دارد به طهارت ظاهری از خبث. دو تا یقین، یقین به حدث باطنی یعنی وضو نگرفته، و یقین دارد به طهارت ظاهری بدنش از خبث. بعد میاد با مایه مردد بین الماء و البول چیکار میکنه؟ وضو میگیره. خب نتیجه چی میشود؟ نتیجهش این میشود که الان نمیدانیم آیا اون حدث باطنیش باقیه، حدث باطنی که یقین داشتیم باقیه، طهارت ظاهری هم از دست رفته. چرا؟ اگر اون مایه مردد بول باشد، هم حدث باطنیش باقی است، هم طهارت ظاهریش از بین رفت. یا اینکه نه، اگر اومده باشه با آب وضو گرفته باشد، اون مایه مردد آب باشد، در این صورت طهارت بدنش باقی است، هدف باطنیش هم از بین رفته. خب این به عنایت این علم اجمالیه بود که چنین تعارضی رخ داد. اگر اون علم اجمالی نبود که این تعارض رخ نمیداد. لذا تمام این مواردی که شیخ انصاری فرمودن همش رو مثالهاش رو قبلا خونده بودی، منم تقریبا مسکه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میفرماد ما این اقسام رو گفتیم، ولی بدونیم این اقسام در بحث تعارض الاستصابه نقش اساسی بازی نمی کنن. تأثیر اصلی در بحث تعارض الاستصابه واسه این تقسیماتی نیست که گفتیم، بلکه نقش اساسی برای این است که رابطه بین اون دو استصحاب چگونه باشد. آیا رابطه شون یکی سببی دیگری مسببی باشد یا نه هر دوتا مسبب از امر ثالثی باشند. لذا در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول رابطه سببی و مسببی، همونی که میگفتیم حکومت از نظر شیخ انصاری. صف کنید تا برسیم. البته قبلا هم تو بعضی از مباحث تنبیهات و موازه دیده بودیم شیخ انصاری نظرش رو در اونجا بیان فرموده بودن، ولی حالا الان میخواییم قشنگ تیتوار راجبش بحث بکنیم. یا نه اگر هر دوتا مسبب از امر ثالث باشن. سؤال، آیا می شود هر دوتا رابطه سبب و مسببی برای هم داشته باشن؟ یعنی یک کدوم از استصحاب ها علاوه بر این که سبب است برای دیگری، مسبب از دیگری هم باشد؟ یعنی هر دوتا هم سبب باشن هم مسبب برای هم دیگر. شیخ انصاری می فرماید این امکان ندارد و به قول محشی این فرضش هم دوچار اشکاله. چرا؟ چون این سرت خلف در میارن، یعنی یه چیز هم سبب باشد هم سبب نباشد، چون میخواد مسبب باشد. این امکان نداره. تا این مقدار عبارت رو ملاحظه بفرمید. فضلا تعارض الاستصابین، اما الکلام فی تعارض الاستصابین و هی المسئله المهمه فی باب تعارض الاصول التي، مسئله مهمه ای که اختلاف فیها کلمات العلماء فی الاصول و الفروع، مقداریش خواهد آمد ان شاء الله تعالی در همین بحث. کما یظهر بالتتبع، یظهر این اختلاف بالتتبع. فعلم ان الاستصحابین المتعارضین ينقسمان الى اقسام كثيره من حيث كونهما اون استصحابین موضوعیین او حکمیین او مختلفین، وجودیین او عدمیین او مختلفین، یکی وجودی که عدمی، و کونهما فی موضوع واحد، از مرحوم آخوند درس کردیم موضوع واحد یعنی واقعی واحده به اعتبار دوره از صفحه 414، او موضوعن و کون تعارضهما به انفسهما درونی باشد، او به واسطت امر خارج از دو مستصحب باشد. باز اینجا دوره مرحوم آخوند رو در صفحه 414 ملاحظه بفرمایید. عرض کردیم اوسط جلد 6 صفحه 171 می‌فهمد این امر خارج مثل این که علم اجمالی در کار باشد، کمان که در اون مثالی که در قیم منظر کردم علم اجمالی در کار. الا غیر ذالک، اوسط میگه برای این غیر ذالک مثال بزنید، مثل جایی که برای یکی از دو استصحاب طبق بعض از انظار چی وجود دارد؟ مرجح وجود دارد یا مرجح وجود ندارد. رفقا الان من بگم برای این مثال بزنید، شما میتونید مثال بزنید که همون 223 عبارت که خوندم گفتم تحفظ بفرمایید. اونجا مرحوم شیخ نوشت ادهی استصحاب اباحه رو ترجیح دادن بر اون استصحاب تقدیری به مثل شهرت و العموما. مثالش میشه همون 223. البته آجاهای اعتمادی هم لابد از صاحب اوسق همین رو گرفتن، همین مورد رو نفهمدن. جلد 370 بشه. ما این تقسیمات را گفتیم. شما فکر نکنید که دائما تقسیم بندی ها مثلا موثر است. البته در منطق خونده بودیم اونجای تقسیم بندی معنا دارد که برای تقسیم اثر باشد. ولی خب حالا الان یاداوری بود از اون چه که خونده بودیم با مثالات. الا ان ظاهر ان اختلاف هذه الاقسام لا يؤثر في حكم المتعارضين الا من جهت واحده. اینا تأثیر اساسی نداشت، تأثیر اساسی برای چیز دیگری است. اون جهت واحده چیه؟ ان الشك في احد الاستصحابين اما ان يكون مسببا ان الشك في الاخر من غیر عکسه. یعنی دیگه نمیشود در حالی که مسبب این است سبب اون یکی است، اون یکی بشه مسبب، این بشود سبب. من غیر عکسه که همین مسبب بشه سبب. و اما ان یکون شک فیه ما مسببا ان ثالثه، که انشالله تعالی بحثش خواهد آمد در صفحه 406 به فضل الهی میرسیم. این قسم دوم 406، قسم اولش تو همین صفحه بعد 394. و اما کون و شک در حقیقت توضیح همون من غیر عکسه نه. اما کون و شک بی کل من هما مسببا ان شک فی الاخر، یعنی هم هر دوتا سبب باشن هم مسبب، این فقیر و معقوله. عرض کردم به بیان بعض المعشقین للزوم الخلف، خلف پیش میاد. ما تو و هم حالا میخواد بفرماد ما گفتیم غیر معقول است، ولی عده‌ای از آقایون فکر کردن مثال برای پیدا کردن، مثال برای جایی که هر دوتا مسبب از دیگری باشن، هر دوتا هم سببی باشن هم مسببی. به کجا مثال زدم؟ پای تخته رو ملاحظه بفرمایید. مرحوم شیخ انصاری میگه اینا مثال زدن به آمین من وجهه. یادتونه الموجز اصول فقه، اکرم العلماء لا تکرم الفساق، رابطه اینا عموم خصوص منبچه، عالمی که فاسق نباشد این مشخص وجوب اکرام دارد، فاسقی که عالم نباشد مشخص حرمت اکرام دارد، ولی عالم فاسق اکرم العلماء میگه بده به من پس وجوب اکرام دارد، لا تکرم الفساق میگه این فاسقه بده به من پس حرمت اکرام دارم. الان تو این ناحیه اجتماع این بنده خدا چی گفته؟ گفته خب ما اگر عالم فاسق را بدهیم به اکرم العلماء نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ لا تکرم الفساق تخصیص خورده است، چون از توش عالم فاسق رفته بیرون. اگر عالم فاسق را بدهیم به لا تکرم الفساق، در این صورت اکرم العلماء تخصیص خورده است، چون عالم فاسق از اکرم العلماء اومده بیرون. گفته خب ببینید شما الان با دو تا تخصیص روبرویید، آیا تخصیص خوردن لا تکرم الفساق یا تخصیص خوردن اکرم العلماء. یادتونه میگفتیم استفاده از اصالت العموم، الان اصالت العموم در لا تکرم الفساق میگه بگو اکرم العلماء تخصیص خورده، اصالت العموم در اکرم العلماء میگه بگو لا تکرم الفساق تخصیص خورده. پس اصالت العموم در یکی با اصالت العموم در دیگری تعارض میکنن و اینا هر کدوم مسبب از دیگری هستن. ببینید مثالی پیدا کردیم که هر کدوم مسبب از دیگری، اصالت العموم در این مسبب است از اون یکی، اصالت العموم در اون یکی مسبب است از اون یکی. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یک جواب در کتاب میدن، ولی همون جوری که محشی فرمودن باید دو جواب میدادن. جوابی که در کتاب ندادم قبلا داده بودن. صفحه 32 کتاب رفقا یادتونه مرحوم شیخ انصاری فرمود این موارد مربوطه به عموم اینا مربوط به ظهورات هم مباحث الالفاظ ظهورات اینا لا ربط له به استصحاب. ما قرار بود شما قرار بود برای دو تا استصحاب مثال بزنید، اینکه دو تا اصالت العموم شد، این از ظهورات از مباحث الالفاظ مباحث ظهورات هم. اینو اینجا شیخ نداره، معشی فرمودن اکاش اینو فرموده بود. اونی که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب دارد میگه در این صورت شک در اصلی مسبب از امر ثالث و اون علم اجمالی به تخصیص عهد ماست، چون ما علم اجمالی داریم که یکی از اینها 100% تخصیص خورده است این پدید آمده است، و الان بحث ما سر این نیست. ما جایی بود که رابطه سببی و مسببی باشد نه از امر ثالث. ملاحظه بفرمایید و ما توهم الله، ضمیر خورو به کجا بزنیم؟ کون شک فی کل منهما مسببا عن شک فی الاخر. و ما توهم الله من التمثيل بالعامین من وجه. چی گفته؟ گفته ان شک فی اصالت العموم فی کل من العامین مسبب عن شک فی اصالت العموم فی الاخر. یعنی چی؟ یعنی شک که در بقای عموم هر کدوم از اینها مسبب است از شک در این که آیا عموم دیگری باقی است یا باقی نیست. لذا گفته ببینید هر دوتا رابطه مسببی دارن. این ما توهم الله مندفع خبر به ان شک فی الاصل مسبب از یه امر ثالثی، و این خروج از بحث ماست که اون ثالث عبارت باشد از علم اجمالی به تخصیص عهده ما، و من چون تفصیلا نمیدانم لذا تعارض پیش آمده. و کیفکان ضمیر کانه رو به کجا بزنیم؟ یعنی حالا ما که گفتیم این غیر معقوله، این بند خدا این مثالی که زد حالا از نظر خودش مثلا باشد، به هر صورت اونی که مهم بود این بود که ما من جهت واحده بحث میکنیم. حالا این مثال ما که قبول نکردیم، گفتیم غیر معقول، حالا این بند خدا قبول کنن. کیف کان این مثال عند اون متوهم. اونی که مهمه این است که آیا رابطه سبب و مسببی است یا هر دوتا مسبب از امر ثالث. در این دو مقام باید بحث کنیم. این مثال این بند خدا را ما که قبول نکردیم، قبولم بکنیم با یکی از این دوتا جواب داده می شود، البته با اون قسم ثانی که انشاءالله تعالی خواهد آمد. و کیف کان فل استصحابان متعارضان علی قسمین، همون دو قسمی که صفحه پیش گفتیم اما و اما، القسم الاول قسم ثانیش صفحه 406 به فضل الهی خواهد آمد. قسم اول تکرار ما اذا کان شک فی احده ما مسببا عن شک فی الاخر و لازم تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصحاب در این شک سببی و رفع الید عن الحالت السابقه للمستصحب آخر. دیگه نسبت به مستصحب آخر به حالت سابقه تمسکی نمی کنیم، یعنی استصحاب جاری نمی شود. مثالش چیه؟ خب صفحه پیش عرض کردم دیگه، صفحه پیش وقتی داشتم اقسامو میگفتم همین مثال بود که تقدیم محضر کردم. آب خدمت شما عرض شود که قلیلی داری، میدانیم طاهر بود، الان شک در طهارتش داریم، لباس نجسی متنجسی رو در این خدمت شما با این آب قلیل شستیم، با این آب قلیل شستیم، شک میکنیم در بقای نجاست صبح. چرا؟ ببینید رابطه سبب و مسببیه. اگر آب طاهر باشد در این صورت دیگه شک در بقای نجاست صبح نداریم. اگر آب طاهر باشد دیگه شک در نجاست صبح نداریم. چا چرا؟ به خاطر که با آب طاهر به اندازه‌ای که باید حالا در کتاب طهارت آمده این لباس رو شستیم. ولی اگر شک میکنیم در نجاست صبح، به خاطر اینکه شک داریم در طهارت ما، حالا اگر اومدیم در ناحیه ما استصحاب طهارت کردیم، خب قبلا اینو بارها عرض کردیم، اصلا گفتیم استصحاب زمانی جاری میشود که اثر شرعی مستقیم داشته باشد. اصلا اگر اثر شرعی مستقیم نداشت جعل نمیشد، تعبد بهش نمیشد. خب اثر مستقیم اینا حرفاییست که رفقا قبلا همه رو دیدیم، حالا اگر خواستید دوباره عباراتشو میتونیم بیاریم بخونیم، کلماتی بود که دیده بودیم. خب وقتی ما میایم تو ناحیه ما استصحاب طهارت میکنیم، نتیجه استصحاب طهارت میشود پس خدمت شما هر شود طهارت اون صوبی که با این شسته شده است. دیگه شک که در بقای نجاست صوب نداریم تا بخوایم یه استصحاب نجاست بکنیم. مثالهو مثال استحباب در استصحاب در شک سببی، استصحاب و طهارت الماء المغسول به ثوب النجسون، فان الشک فی بقاء نجاست الثوب و ارتفاع نجاست الثوب، بقاء و ارتفاع مسببان، رابطه سببی مسببی است، مسببان ان الشک فی بقاء طهارت الماء و ارتفاع الماء. لذا اگر تو ناحیه ما استصحاب جاری کردیم، خب اثرش این می شود که پس این لباس شسته شده با آن طاهر است. دیگه شک که در نجاست و ارتفاع نجاست نداریم تا بخوایم استصحاب جاری کنیم. فیستصحب طهارت الماء، وقتی استصحاب طهارت ما شد، فا اینجا جای فاه، در اثر استصحاب طهارت فیحکم به ارتفاع نجاست سو، دیگه جریان استصحاب معنا ندارد، معقول نیست. خب شیخ انصاری میفرماد ما قائل شدیم اللازم تقدیم و شک سببی و اجراء الاستصافی خلافاً لجماعت، این خلافاً مربوط به اونجاست. نظر ما این شد تقدیم شک سببی و اجراء استصاف در شک سببی خلافاً لجماعت، که انشاءالله تعالی در صفحه 401 ملاحظه بفرمایید این اختلاف خواهد آمد، ظهور الخلاف المسئله عن جماعت ثم انه یظهر الخلاف المسئله من جماعت شیخ محقق علامه فی بعض اقوالی و جماعت من متأخرین، اونجا خواهد آمد. لوجوهن دلیل ادعای خود شیخ انصاری، ما گفتیم لازم تقدیم شک سببی و خدمت شما اجرای استصحاب لوجوه. در مجموع مرحوم شیخ انصاری 4 وجه نقل میکنه. وجه اول صفحه 394، وجه ثانی 395، وجه ثالث 398 و وجه رابع 399. 4 تا تیت داریم از شیخ انصاری، الاول الثانی الثالث الرابع. منتها عده‌ای از آقایون معتقدند که وجوهی که شیخ انصاری آورده بیش از این 4 تا است. این 4 تا تیتر داره، تیتر تصریحی الاول الثانی الثالث الرابع، ولی لابلای مباحثش وجوه دیگری را میشمرند. لذات که میبینید مثل مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه فرموده 7 وجه شیخ انصاری میارد. حالا ببینیم 7 وجه رو میتونیم دراریم یا نه به 7 وجه نخواهد رسید. الاول الاجماع، مرحوم شیخ انصاری میفرماید شما سر تا سر فقه رو در کلمات آقایون برید نگاه بکنید، هر جا رابطه ملزوم و لازم بود، هر جا رابطه سبب و مسبب بود، علت و معلول بود، شما برید ببینید آقایون کدوم استصحاب رو جاری کردن در قسمت‌های مختلف فقه، در قسمت‌های مختلف فقه میگه استصحاب رو در ناحیه سبب علت ملزوم جاری کردن، ولی استصحاب رو در ناحیه لازم مسبب و معلول جریان ندادن. این نشون میده که این مطلب اجماعی است. لذا للاجماع استصحاب سببی مقدم است بر مسببی. مواردی رو شیخ انصاری به عنوان مثال در کتاب میاره که از روش انشاءالله تعالی تقدیم محضر خواهم کرد. الاول الاجماع علی ذلک، هم مرحوم آخوند به این اجماع اشکال کرده، هم مرحوم صاحب بح اشکال کرده، هم سید فرمودن این اجماع به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما داری مرحوم شیخ انصاری طبق مبنای کی بحث میکنی؟ شما از کسایی شدی که استصحاب رو به اخبار حجت دانستی، شما اصل عملی دانستی، ولی اون مشهور قدما به ملاک زن بود، یادتون اوائل کتاب صفحه 13 و اینها، لذاست که از جهت مبنا اونا به یک مبنای دیگه وارد می شدن که اون مبنا به درد شما نمی خورن. ضمن که در خود این اجماع هم اشکالاتیست. دوره از صفحه 415 بعد جلد 8 صفحه 182 خط آخر و صفحه 183 خط اول. الاجماع علی ذلک فی موارد که لا تحصى فانه لا یحتمل الخلاف فی تقدیم الاستصحاب الملزومات الشرعیه، در ملزومات اسباب علل جاری میکنن ولی در لوازم، در مسببات و در معلولات جاری نمیکنن. مثل کجا؟ که طهارت من الحدث و الخبث. ببینید رفقا، جایی که ما شک داریم در بقای طهارت، در اثر شک که در بقای طهارت یا ارتفاع طهارت شک میکنیم در این که این نماز خونده شده صحیح بود، من بری و ذمه شدم، یا نخه این نماز خونده شده شرط طهارت رو نداشت، صحیح نبود، فاسد بود، لذا من بری و ذمه نشدم. الان رابطه بین اینا سببی و مسببیه. آیون اومدن چیکار کردن؟ اومدن استصحاب طهارت کردن، گفتن نتیجه صحت صلات و بری و ذمه شدنه. کسی رو ندیدیم بیاد استصحاب عدم براءت ذمه بکنه. این مثال اول. که طهارت من الحدث و الخبث، چه در ناحیه حدث چه در ناحیه خبث نسبت به صلات. کریت الماء و اطلاق ما، همین الان صفحه پیش مثالش رو تقدیم محضر کردیم، همون مثالی که تو صفحه خدمت شما عرض شد که 239 خونده بودیم، اونجا میان استصحاب کریت میکنن، استصحاب خدمت شما عرض شد که اطلاق ما میکنن، در اثر کریت و اطلاق میگن پس اون صوبی که با این آب خدمت شما عرض شد که شسته شد پاکن دیگه، ندیدیم اون وریش رو استصحاب نجاست در مورد صوب رو بکنن. مثال بعدی، ببینید جاهای مختلف رو مثال میزنه که بگه مخصوص یه جا دو جا نیست. حیات مفقود، اگر شک بکنیم در حیات ولدی که الان مفقود است، اگر حیات داشته باشد چون پدرش الان مرده، این از پدر ارث میبره. اگر بگیم حیات ندارد، یعنی قبل از موت پدرش مرده، پس این از مال پدر چیزی رو ارث نمیبره، چون مرگ او زودتر از مرگ خدمت شما هست شود پدر بوده. خب اینجا آیون چیکار میکنن؟ اینجا استصحاب حیات ولد میکنن، میگن پس باید از ماترک برای او چیزی کنار گذاشته شود به اندازه سهم ارثش. کسی رو ندیدیم که تو اینجا بیاد استصحاب چی بکند؟ استصحاب خدمت شما هست شود که عدم ارث بردن بر مورد این فرزند بکنن. و براءت ذمه من الحقوق المزاحمه للحج، شک کند که آیا ذمه‌اش مشغول به دینی به دیگران هست که سبب بشود او مستطیع نشود، چون دیون به عهده‌ش. یادتونه در مباحث مربوط به فقه 2 خوندید، در مباحث به مربوط به فقه 3 شرع نوم خوندید، آیا ذمه‌اش مشغول است به دیون نسبت به دیگران که مستدی نشود حج عهده‌اش نیاد، یا نه ذمه‌اش بری از ذمه نسبت به دیون که مستدی بشود حج عهده‌اش بیاد؟ خب اینجا چیکار میکنن؟ استصحاب براءت ذمه میکنن، استصحاب عدم اشتغال به دین میکنن، بعدش میگن پس حج بر عهده اوست. نه بالعکس، بلعکسشو کسی استصحاب نمی کنن. لذا شیخ انصاری می فرمد در تمام این موارد شما می بینید لا فانه لا يحتمل الخلاف في تقديم الاستصحاب المندومات الشرعيه على استصحاب عدم لوازم الشرعيه. با خلاف در تقدیم استصحاب در ملزومات، در اسباب، در علل مقدم میکنن این استصحاب رو بر استصحاب عدم لوازم. استصحاب عدم لوازم کمان که توضیح دادم استصحاب در نهایه مسببات محلولات، کما لا یخفا علی الفتن المتتبع، کسی که زیرک باشد و متتبع. نه بله، ما گفتیم خدمت شما این تقدیم را، ولی صفحه پیش خلافاً لجماعتنی نوشته بودیم. خب همون جماعت بعضیشون اینجا مطالب دیگری رو گفتن، خب اونا دیگه قائل به این تقدیم نشدن چون اصلا این تقدیم رو قبول نداشتن. لذا نه هم بعض العلماء فی بعض المقامات یعارض احدهما بالآخر، اینا رو تعارض انداختن و بعدش تساقط وارد راه حل‌های دیگری شدن که همون در صفحه 401 ان شاء الله تعالی اینها خواهد آمد، جواب شیخ انصاری هم خواهد آمد، کما سیجی ان شاء الله تعالی 401. و یؤیده، تأیید میکند این اجماع را از سیرت المستمرت بین الناس. ها ببینید حاج آقای اعتمادی فرمودن در لابلا یه وقتی دلایل دیگری رو میاره، الان این به عنوان یک دلیل سیره، پس در حقیقت اینو میتونیم دلیل مستقل قرار بدیم. سیره، سیره مستمره بین الناس، تعبیرم بین الناس رفقا یعنی سیره عقلا، بین الناس یعنی عقلا دیگه، بین المسلمین که نفرمود که، بین الناس فرمود. خب سیره مستمره بین الناس یعنی حتی کسایی که متدین نیستن وقتی چنین موارد سببی و مسببی براشون پیش میاد بر اساس قانون و مطالب دینی خودشون، در حد مطالب دینی خودشون، احکام دینی خودشون، میبینید سببی رو بر مسببی مقدم میکنن. و یعید و از سیرت المستمره بین الناس علا ذالک، بر این تقدیم اصل سببی علی المسببی بعد الاطلاع علی حجیت استصحاب، بعد از اینکه حجیت استصحاب رو مطلع میشن دیگه سببی رو بر مسببی مقدم میکنن. کما هو کذالک فی الاستصحابات العرفیه، از این عبارت رفقا ما چی بفهمیم؟ شما میتونید به من بفرمایید که از این کما هو کذالک فی الاستصحابات العرفیه چی میفهمید؟ مرحوم آقای اعتمادی رضوان الله تعالی علیه این رو یه دلیل جداگانه گرفتن، لذا گفتن این ششمین دلیله. کما هو کذالک یعنی به حد تأیید است در استصحابات عرفیه، یعنی چیزایی که از آن مربوط به احکام دین نیست، استصحابات عرفیه، مباحث مربوط به روزمره، لذا تعبیر عرفیه شده. ولی مرحوم آقای اعتمادی گفتن این اسمش بناه، اون یکی سیره بود، این اسمش بناه، لذا شیخ انصاری دو تا اینجا وجه آورده، سیره و بنا. خب این خیلی سخته، واقعا خیلی سخته که کما هو کذلک فی الاستصحابات العرفیه منظور بنا باشد در مقابل اون که قبلی سیره بود. ظاهرا کما هو کذلک فی الاستصحابات العرفیه مرحوم شیخ انصاری میخوان یه مثال بزنن، میخوان بفرمان همین سیره مستمره بین المسلمین علاوه بر اینکه در احکام است، در مربوط به استصحابات عرفی هم همینجور جاری میکنن استصحاب سببی رو بر مسببی. علیکم به تأمل فیما اقول، استغفر الله و الحمد لله.